4. اگر حیوان بتواند در مراتع و دیگر جایگاه های قابل تغذیه زندگی خود را تأمین نماید، مالک حیوان میتواند اون را برای چریدن و آشامیدن رها کند. اگر حیوان نتواند از اون جایگاه ها زندگی خود را تأمین نماید، پس بی بیابان بی آبلقی واجب است مالک وسائل معیشت حیوان را آماده کند. همچنین اگر حیوان نتواند به حد کافی تغذیه خود را اداره کند، مالک باید تکمیلش کند. خب این اصل وجوب و لزوم اداره معیشت حیوان. 5. اگر صاحب حیوان از انجام وظایف خود خودداری کرد، حاکم نخست او را ارشاد میکند و او را به اداره زندگی حیوان مجبور میسازد. باید این کار را بکنه. حالا با بیان ارزش حیات هست، با هر راهیست باید حاکم ارشادش کنه. 6. اگر صاحب حیوان از اطاعت حاکم تبرک نماید، حاکم راه‌های دیگری را انتخاب می کند که حیوان را از فشار زندگی نجات بدهد، مانند فروش حیوان یا ذبح آن اگر گوشت حیوان خوردنی باشد. در باره چرب که اگر حیوانی گوشتش خوردنی نیست ولی چربش قابل استفاده است، اونجا مورد اختلافه. از فقهاء نمی‌تونه ذبح کنه، ولی دارش بیان رها کردن حیوان تا دیگران معیشت اون را به عهده بگیرد. اگر رها کردن حیوان موجب تزاحم حیازت کنندگان باشد، اگر امر داشت که فقط باید حیوان رهاش کنه ولی ایده ممکن روی اون حیوان نزاع کنند، در این صورت حاکم میتواند حیوان را به یک بار یا تدریجا بفروشد و قیمت اون را به صاحب مال برگرداند. 7. اگر زندگی حیوان با یکی از راه‌های فوق تأمین نگردد، حاکم به جای صاحب مال اقدام به تأمین زندگی حیوان می‌نماید و به هر نحوی که وضع حیوان مقتضی و امکانات موجود برای رهایی اون اجازه می‌دهد عمل کند. 8. در صورت امتناع صاحب حیوان، حاکم می‌تواند از سایر اموال صاحب حیوان فروخته و معیشت اون را تأمین نماید. جمله ای که بعضی از فقها دارند اینجا اینه: بل وقد یبیع و اقاره ولی اون که دست بزنه به خروش غیر مملوک از املاس. این از مسئله حیات مهمه، چون راه دارد. اگر مندوحه نداشت، مندوحه یعنی چاره راهه، چاره و راه دیگر، اگر مندوحه نبود یه مسئله بود، راه دارد، رها کن یا گوشتش خوردنی زب کن یا عرشبت که بفروش، به هر حال یا واگذار کن، حیات نباید پا در هوا باشه. در این مسئله این است که در صورت امتناع صاحب حیوان، حاکم میتواند از سایر اموال صاحب حیوان فروخته معیشت را تأمین نماید. بعضی از فقها عبارت شنیده بل وقد یبیع و اقاره علیه، ممکنه خود این جمله در منابع حدیثی و قرآنی و اجماع نباشد. ممکنه مدرک اینجا عقل که در عقل سلیم که در باری حیات رو خوب می کند و یا اشتیاد خود یک اصلاح فقهی می گویید اشتیاد از ابواب مختلف فقه هسته حقیقه وقتی به مقام فقاهت عالی رسید یک استشمام با ارزشی پیدا می کند اونا می گیم اتفاقا شم فقاهی شم الفقاهه مثل شم قضایی مثل شم سیاسی شم مدیریت شم فرماندهی این معناش این بود شم معناش این بود خود دلائل اولیه مستقیما اون مطلب را که به نظر اون قاضی به نظر اون سیاسی به نظر اون مدیر به نظر اون فقیه آمده است نشان نمیدهد در مستقیما این جمله در منشأ قانونش دیده نمیشود اما او با نظر به قواعد کلی و رگه های اساسی که حاکم است به فقه حاکم است در آئین قضایی اون شم را با اون شم مسئولیت چنین دست حکم می کند و این داستان بسیار مشهوری که این شم فقاهی و شم قضایی که برای بعضا دست شم هنری برای بعضی ها دست می دهد منشأش روشه آیا منشأش زیادی اطلاعات آیا منشأش آشنایی به اغلب یا همه قوانین و اون موضوع مثل قضایی که چنین شب میشه سیاد یا این یک ذوق خاصه و یک حسب خاصی و یک احساس خاصیه او داستان مثلا این که الان مربوط به بحثبانی ولی داری منطقی عرض میکنم که ممکنه بعضی از موادی که عرض میکنند مستقیما الفاظ خاصت را در آیه در روایت در مقصد اجماع نتوان پیدا کرد ولی حقیقی که این حکم بدهد حسیت کند به شم فقاهی این میشود و موقع تبلیت قرار میگیرد و برای او حکم خدا نیزان میگیرد حکم با شم فقاهی سلزده در ادنی از فقه ها خیلی زیاد بوده مثلا معروف از سرایی رحمت الله علیه محقق اول از آن خواست که شم فقاهی خیلی قریه کسی اثر کبیر خواست روزه ها رحمت الله علیه او را میگیرد اون امازون ها بود که شم فقاهی خیلی قریه بود در یک مطلب مسئله در یک باب از فقه گویی حضور داشته اغلب قوانین فقه در همون جا در ذهنش حاضر بوده یه آگاهی داشته از اون ارشد که حضور ذهنی و قوانین اصلاحی اون حالت شم فقاهی در آنشون بوده ایده این طور هست مقصدی داشته مثلا وقتی میگید بل یبیع و اقاره و علیه بل که ممکن است که اقار یعنی ملک زمین نسیست که حیوانی دارست بود این ممکن که معلول همون شم فقاهی باشد و یا اینکه به قدری از حرمت روح احترام روح احترام جان حقیق از نصوص حقیقتی را از احترام روح در یابد که از در حکم را تعدیه کند حتی به این موارد اگر موارد معیشت حیوان در نزد صاحب حیوان وجود نداشته باشد مثل این محکمه شخص دیگری اون موارد را داشته باشد واجب است که صاحب حیوان اون مواد را بخرد باید بخرد واجب است اگر کسی که مدتی معیشت حیوان در نزد او از فروش اون مدت این کنا ببرزد
خود اون صاحب ماده احتیاج نداشت باشه. و اگر خود اون احتیاج داشت باشه خودش مقدمه. صاحب حیوان اگر ضرورت احتیاج کند واجبان مثل یا قیمت همون ماده میتواند دست رو باید و بعد ادا کند، دیگه بگیرد بعد ادا کند. این فتوا را از شهید دوم در مطالب برد کردن. اینجا یک نکته هم ارتباط به مواد ضروری معیشت و که فقها تأمین دادند کامل دوا
و دیگر وسائل ادامه حیات حیوان است. 11. اگر جاندار بچه شیرخوار داشته باشد باید به اندازه کفایت تغذیه بچه شیر در پستان مادر نگهداری شود. لذا اگر شیر مادر فقط به اندازه احتیاج تغذیه بچه اش بوده باشد دوشیدن شیر مادر حرام است. بعضی از فقهای برادران اهل سنت گفتند اونچ که واجب است نگهداری شیر به اندازه ربق بچه است. ربق یعنی آخرین حد حیات. صاحب جواهی می‌فرماید این فتوا قابل تایید نظر است. این فتوا ضعیف است به جهت اینکه بیش از ربق، چون ربق دیگه سرحد مرگه، بله طوری باشه که نخیر حیات او تعبیر بشه، به اون مقدار باید شیر ارشوت دوشیده نشه. اگر دوشیدن شیر برای حیوان ضرر داشته باشد، مادر دیگه که حیوان نتواند از تغذیه کافی اشباع شود حرام است. 13. در صورتی که دوشیدن حیوان ضرری به خود او یا بچه او نداشته باشد دوشیدن شیر واجب است، زیرا در صورت ندوشیدن مال مفید اسراف می شود و به هدر می رود و اسراف حرام است. 14. نباید شیر را تا آخرش دوشید زیرا حیوان اذیت می شود. 15. سزاوار است که کسی شیر را می دوشد ناخونهای انگشتانش را بگیرد تا حیوان اذیت نشود. 16. بایستی مقداری از عسل در کندوی عسل بماند تا زنبوران گرسنه نماند. 17. هر گونه آزار حیوان ممنوع است، مانند گذاشتن بار سنگین بر پشتش. هر گونه آزار حیوان ممنوع است. والله لا اوتیت الاقالیم السبع بما تحت اطلافها الا ان عصی الله فی نملت اصل بها جلب شعیره مات. سوگند به خدا اگر تمام اونچ که در زمین ها و آسمان هاست به من بدهند که خدا را معصیت کنم، در کشیدن جوی پوست جوی از دهان مورچه من نخواهم حیات بشناختیم. خدایا بر ما معرفت حیات را عنایت بفرما. اگر تا کنون به این پدیده الهی سبک دیگریسته ایم بی اعتنا بوده ایم، پروردگارا این عنایت را بر ما بفرما که بعد از این اهمیت جان و جاندار را درک کنیم و عمل کنیم. مانند گذاشتن بار سنگین بر پشت حیوان و اجبار حیوان به حرکت سریع که موجب اذیت حیوان بوده باشد و زدن حیوان بیش از اندازه احتیاط. 18. دشنام و لعنت به حیوان و زدن به صورت اون ممنوع. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود خدا لعنت کننده حیوان را لعنت می کند. 19. زدن در موقع رم کردن حیوان در اندازه احتیاط جایز است، ولی زدن در موقع لغزیدن حیوان ممنوع است. این طب و این حیات شناسی مربوط به خالق الحیات و الموت، یعنی کاری میکنه که انسان مثل که حیات را حیات مال خودش باشه، حیات در بیرونه، حیات دیگری، حیات ایوان، ولی انسان را اینقدر مخواد متوجه بسازه که مثل که حیات خودش. اگر به جهت لغزش شما هر شبت که اشتباه میکردید کسی شما را میزه چکار میکرد، آقا لغزیدم من مقصدم، اما رم کردن ممکنه اذیت کنه صاحب حیوان را، یا خود حیوان در رم کردن زیادی بشه او را به اندازه احتیاج زدن و برگردوندنش عیبی نداره، ولی لغزیدن نمیشه. بیست، شکار حیوانات برای تفریح و بدون احتیاج حرام است. به همین جهت سفر کسی که برای تفریح به شکار می رود معصیت است و باید نماز را تمام بخواند. 21، وادار کردن حیوانات به جنگ با یکدیگر. می کنند بعضی ها خروس ها را به جانب حیوان ها را می اندازند، مکروه است. 22، شکار جوجه پرندگان در آشیانه. مادامی که به پرواز در نیامده در خود آشیانه شکار کردن حرام، زیرا جوجه در آشیانه در پناه خدا. 23، در مواردی که وسیله حیات به یکی از چند حیوان کفایت کند، به طوری که یکی از اونها با اون وسیله میتواند نجات پیدا کند و یکی تلف خواهد شد، اینجا اگر اون چند حیوان از نظر حیات یک رتبه باشد، یه درجه باشد، خب انسان مخیره، یک کاسه آب دارید یکی از این حیوان ها بخوره اشوت که بیماند، و ما یکیش باید تلف بشه، فرض این طوری بشه یا علفیست. اگر مساوی از نظر حیات مخیره، شاید مثلا حکم به قرعه بشه اگر کسی احتیاط کند، طبیعی در اینجا عرشبت که احتیاط کند جاش هست که بگه قرعه کشیده بشه. اگر آمد این متفاوت بود، مثل گوسفند و سگ، که یک گوسفند داره یک سگ و پیاله آب است، یکی از اینها را کفایت خواهد کرد، در بعد به نظر انسان به نظرش میاد که خب چون گوسفند محترمتره به گوسفند بدیم آب را. از فقها ها اینطور فتوا دادن، از شهید اینطور نقل شده، شهید دوم رحمت الله علیه می فرماید که به شرط این که مثلا اون سگ موزی نباشه، اون حیوان موزی نباشه، مزر نباشه، احترام ذاتی روحش باقی باشد. در اینجا فتوای طوری داده شده است که آب یا خود ماده معیشت به سج داده شود، زیرا خوصفن راهی دیگر دارد که زبهش دایی می شود اون حیوان را زب کرد. کشته شدن حیوان با زبه قانونی مباح است، ولی کشته شدن سگ بدون مجوز حرام است. این فتوا را هم داده است. با نظر به ملاک فوق، اگر جانداری بتواند تا دو روز از تشنگی از پای در نیاید مانند شتر، ولی جاندار دیگر تا اون مدت نمیتواند دوام بیاورد، مسلم است که حکم عقل خیلی بدیهیه، آب را به جاندار دوم باید داد. امیرالمومنین علیه السلام به متصدیان دریافت مالیات جانداران دستوراتی در نهج البلاغه فرموده است که با نظر به احترام حیات اولا و با توجه به دو صیغه امر و نهی ثانیا، که شاید بگوییم این دو صیغه امر و نهی هم باز به ملاک همون حالت منصوص الیه‌ای که عرض کردم تفصیل بشه، که میتوان اونها را
از نبط حقوق حیوان به حساب آورد که ما این را به عنوان مسئله 24 شروع میکنیم، چون چند مسئله را عرض کردیم اون وقت مطالبی را که امیر مومنین علیه السلام سفارش فرموده است و اون کسانی که متصدی ما اخذ مالیات از حیوانات بود که از خود حیوانات گرفته می شد برای بیت المال به عنوان مسئله 24 شروع میکنیم. در درس بعدی خداوند ناپروردگارا حقیقت حیات و ارزش آن را بر ما قابل درک بفرما. پروردگارا لطف بفرما که ما به این پدیده الهی که تمام عمر با اون سر و کار داریم اهانتی بی دلیل بی مورد نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.